بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در پنجمین جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدیم به این قسمت که در جلسه قبل گفتیم بعد از اینکه پیامبر ابراهیم علیه السلام قواعد خانه کعبه را بنا کرد و بالا آورد و به امر الله متعال مسجد الحرام را از هر گونه پلیدی پاک کرد تا برای انسانهایی که بخواهند طواف بکنند، اعتکاف بکنند، در حال قیام باشند، در حال رکوع و سجود باشند، این قسمت از زمین عبادتگاه آنها باشد و مناسکی به عنوان مناسک حج را تأسیس نمود. و این امور دینی نسل به نسل در فرزندان پیامبر ابراهیم علیه السلام از طرف فرزندش پیامبر اسماعیل علیه السلام منتقل شد تا اینکه به مرور زمان و با طولانی گشتن آن عهدی که بین پیامبر ابراهیم علیه السلام در توحید و یکتاپرستی بود و نوادگان او کم کم به انحراف کشیده شدند و مسائلی به عنوان شرک و خرافات و بت‌پرستی و انحراف کم کم در اهل مکه رونق پیدا کرد. و این طبیعت هر حرکتی است. هر حرکتی در آغاز پاک و دور از هر گونه پلیدی است، ولی به مرور زمان نسل به نسل که می گذرد کم کم آن حرکت دچار انحراف می شود و پلیدی ها و آلودگی های معنوی آن را در بر می گیرد، تا اینکه شخصی به نام عمر ابن لحی الخزاعی که یکی از بزرگان قریش بود و به علت کارهای خوب و شایسته‌ای که در جامعه انجام می‌داد مردم او را به بزرگی خود انتخاب کرده بودند و او را سرور خود می‌دانستند، سفری به شام داشت و گفتیم که وقتی به فلسطین رفت به سرزمین پسر عموهای خود، چون در آنجا بنی اسحاق و بنی اسرائیل بودند و در مکه بنی اسماعیل، و اسحاق و اسماعیل دو برادر فرزند پیامبر ابراهیم علیه السلام هستند. وقتی که به آنجا رفت دید که مردم در آنجا بت پرستی می کنند و آن ملت اهل کتاب هستند و با خود گفتند که اینها چون اهل کتاب هستند از ما اهل مکه که کتاب آسمانی نداریم آگاهتر و داناتر هستند. به همین دلیل به عنوان یک سوغاتی منحوس همراه خودش بتی به نام حبل را به مکه آورد و این اولین بتی بود که به مکه آورده شد. و عمر بن لحی مردم را به عبادت این بت فراخواند و پایه‌های بت پرستی در مکه بنا شد. و گفته میشه که عمر بن لحی همنشینی از جن داشته که او را از برخی از مسائل مخفی از دید مردم با خبر می ساخته. من جمله بهش نشون داده که آن پنج بتی که در قوم نوح درست کردن و آن را عبادت می کردن و با آمدن طوفان و در برگرفتن کره زمین پر از آب شد و همه چی غرق شد، در اینجا بود که این پنج بت هم دفن شد. این همنشین عمر بن لحی که از جن بود آمد و جای مدفون شدن این پنج بت را به عمر بن لحی نشون داد که در کجای زمین دفن شده، و عمر بن لحی رفت این مکان را حفر کرد و آن بت‌ها را بیرون آورد، تا اینکه کم کم بت‌های دیگری درست شد. مثلا در طائف بتی به نام لات درست کردند که در حقیقت لات اسم شخصی بود، نیکوکار، انسانی بود که برای حجاج غذا درست میکرد. کسانی که میومدند در موسم حج به مکه غذای مجانی در اختیار آنها قرار میداد و آنها کمک میکرد، و وقتی که این شخص فوت کرد سنگی بر اساس هیکل او تراشیدند و به عنوان بت در طائف قرار دادند. و بت دیگری به نام منا در نخله نزدیکی مکه در آنجا قرار دادند، و بتی دیگر هم در القدید نزدیکی مشلل بین جده و مدینه که این بت را اسمش گذاشتن الوزا. اینها بزرگترین بت‌های کفار قریش بود و دیگر مشرکین اطراف مکه. بزرگترین بت در مکه حبل که اهل مکه به آن افتخار می‌کردند، تا جایی که در جنگ احد وقتی که لشکر کفر و شرک از پشت سر به مسلمان‌ها حمله کردند و 70 نفر از مسلمان ها کشته شدند، سپس ابو سفیان ایستاد و پیامبر را صدا زد و ابوبکر را صدا زد و عمر را صدا زد و جوابی نشنید، اینجا بود که ابو سفیان با افتخار گفت اعلو هبل. اعلو یعنی برتر شو، ای هبل تو برتر هستی، امروز تو پیروز شدی. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که جوابش بدهید. گفتند یا رسول الله چی بگوییم؟ فرمودند بگوید الله اعز و اجل، الله متعال عزیزتر و یا اعلا و اجل و جلیلتر است. و بت مکه هم گفتیم مشهورترینش خوبل و طائف لات و نخله منات و القدیدم العزا، و این بت‌هایی است که در سوره نجم از آن یاد شده. افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثه البخرا، این سه بتی که کفار مشرکین عرب آن را عبادت می‌کردند. چگونه این بت‌ها را عبادت می‌کردند؟ برای این بت‌ها نذر می‌کردند، برای این بت‌ها حیوانات قربانی می‌کردند، به آنها متوسل می شدند، از آنها تبرک می جستند، آنها را شفیع خود در بین خودشان و الله متعال قرار می دادند، که همه این موارد در قرآن از کفار قریش و دیگر مشرکین بازگو شده و مورد نکوهش قرار گرفته، تا اینکه کم کم بت‌ها در مکه زیاد شد. در کعبه بتی ساختند یا مجسمه‌ای ساختند از پیامبر ابراهیم، و مجسمه‌ای ساختند از پیامبر اسماعیل، و اینها را در کعبه آویزان کردند، تا اینکه تعداد بت‌های آویخته شده در داخل کعبه به 360 بت رسید. و این گونه فرزندان پیامبر ابراهیم علیه السلام به انحراف کشیده شدند، و به همین دلیل بود که حتی در آیات وقتی ما بررسی می کنیم، هنگامی که پیامبر ابراهیم علیه السلام در موضع‌های مختلف دعا می کنه میگه و من ذریتی، یعنی از نوادگان من، و نمیگه همه نوادگان من. چرا؟ چون آنچنان که در سوره صافات آمده و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین، سنت الهی اینگونه است که همه اهل هدایت نمیشن حتی اگر از نوادگان پیامبران باشن. پسر نوح علیه السلام به پدرش ایمان نیاورد، زن نوح و زن لوط به شوهرشان ایمان نیاوردند و در فرزندان پیامبر ابراهیم علیه السلام هم به نص قرآن کریم در نسل‌های دورتر انسان‌های آمدند که ظالم لنفسه مبین، انسان‌های بودند که به صورت آشکار و واضح به خودشون ظلم می‌کردند، یعنی که مرتکب گناه شرک می‌شدند. ان الشرک لظلم عظیم. و این بود حال اهل مکه از لحاظ بت‌پرستی. خرافات دیگری نیز در بین اهل مکه رواج پیدا کرد، من جمله عبادت ستاره، ستاره پرستی می کردند و این مسئله نیز در قرآن مطرح شده و انه هو رب الشعرا. شعرا نام یک ستاره بسیار درخشان است در آسمان که نورهای بسیار زیبای از خود صادر می کند، مانند یک گوهر می درخشد که از روی زمین قابل دیدن است. رنگهای صورتی و بنفش، آبی، قرمز پشت سر هم این نورها را از خود صادر می کند. از زیبایی بسیار زیادی برخورداره و عرب جاهلیت این ستاره را می پرستیدند و این ستاره را مظهر خوبی ها می دانستند. و همچنین برخی از اتفاقاتی که در زمین می افتاد را نسبت می دادند به ستاره ها، من جمله بارش باران. می گفتند که بارش باران به علت طلوع فلان ستاره است. الانواع، الانواع جمع النوع و النوع یعنی طلوع یک ستاره که تا قبل از آن پیدا نمی شود. اتفاقاتی را نسبت می دادن به ستاره شعرا، اتفاقاتی را نسبت می دادن به ستاره سهیل و همچنین دیگر ستاره ها. فلا اقسم بمواقع النجوم، تا اینکه الله تعالی به جای ستارگان قسم خورد. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، و اگر شما بدانید این قسم یک قسم بسیار بزرگی است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین اف بهذا الحدیث انتم مدهنون و تجعلون رزقكم انكم تكذبون. که در سبب نزول و تجعلون رزقكم انكم تكذبون گفته شده که عرب جاهلیت وقتی که باران میبارید به جای اینکه نزول این باران را به الله متعال نسبت بدهند و بگویند مطرنا بفضل الله و رحمته، آنچنان که پیامبر ارشاد کرده ما به فضل و رحمت الهی برای ما باران حاصل شده، این باران را نسبت می دادن به فلان ستاره و فلان ستاره. و همچنین از دیگر خرافاتی که در همین زمینه در بین آنها رواج پیدا کرده بود این که سعی می کردن از آینده خبر بدهند با نگاه کردن به ستاره ها. علم نجوم که در حقیقت این علم را از اهل یونان و اهل روم یاد گرفته بودند، چون آنها غیب‌گویی می کردن و قبل از آن هم فرعونیان این کار را انجام می دادند و به ارث برده بودند این مسئله را، و تا به امروز نیز این مسئله در بین خیلی از امت‌ها رواج دارد و سعی می کنند به گونه های مختلف از آینده خبر بدهند، یکی با نگاه کردن به ستاره، یکی با فالگیری، یکی فال حافظ می گیره، یکی فال مولوی می گیره، هر کسی به گونه‌ای. این مسائل دلالت بر آینده نمی دهد و علم آینده را کسی جز الله متعال نمی داند و نمی توان با این خرافات پی به علم آینده برد که فردا چه اتفاق می افتد. و ما تدری نفس ما لا تکسب غدا، در قرآن آمده که هیچ کس نمی دونه که فردا انسان چه رزق و روزیش می شه، چه چیزی رو به دست می آره، هیچ کس نمی دونه. و ما تدری نفس به های ارض تموت، و هیچ کس نمی دونه که در کدام قسمت از زمین می میرد و جان خود را تسلیم می کند. این مسائل را جز الله رب العالمین کسی دیگر نمی داند. و از جمله خرافاتی که در بین اهل مکه و عموم مشرکین عرب رواج پیدا کرده بود این بود که اشخاصی به نام کهان، جمع کاهن و عراف، یعنی کسانی که اگر مردم چیزی را گم بکنن بهش میگن که این چیز گم شده کجا وجود داره، در بین مشرکین قریش این اشخاصی ظهور کردند و بارز شدند و مردم برای پی بردن به مسائل شخصی خودشون به اینها مراجعه می کردند که مثلا فلان چیز من گم شده، چطور من گم شده، کجاست؟ این اتفاق زیاد می افتاد. چطور می رفت صاحبش اومد دنبالش بگره، نمی دونست کدوم طرف رفته، کجا بره دنبالش بگرده. بلافاصله می رفت پیش یک کاهن یا یک عراف و یا یک رمال. رمال هم به کسی گفته میشه که معمولا با حالا خود رمال از کلمه رمل گرفته میشه، معنیش که نماسته، که با در دست گرفتن برخی از مواد مانند شن و ماسه در کف دست شخصی میگفت که مثلا فلان چیز در فلان جا قرار داره، برو اونجا دنبالش بگرد، چطور در فلان صحراست، چطور در فلان جاست. و این انحراف هم در جامعه کنونی ما وجود داره و مردم اشخاصی دارن که وقتی چیزی را گم میکنن، طلایی باشه، گذرنامه‌ای باشه، شناسنامه‌ای باشه، پیداش میکنن، میرن نزد چنین افرادی و بهش پولی میدن و میگن بگو که مثلا طلای من کجاست، یا فلان مدرکی دارم دنبالش میگردم کجاست، و اونم خبر میده یا راست یا دروغ، گاهی اوقات هم راست میگه. ولی این چیزی که داره میگه، این انسان که به زندگی شخصی شما اطلاع نداره. مگه نمیگن که باید عقل خود را به کار بگیریم؟ و چگونه این انسانی که محدوده میتونه وارد زندگی شخصی تو بشه و از غیبیات تو اطلاع پیدا بکنه؟ این انسان با یک جن در رابطه است و جن با توجه به کیفیت خلقتش میتونه در همه جا وارد بشه. حرارت مثل حرارت بخاری و آجر گاز، دستت میذاری روش احساس میکنی که گرما داره وارد بدنت میشه. جن هم اینگونه نفوذ میکنه و اطلاع پیدا میکنه از مسائل شخصی تو، یا ممکن اصلا خود همین جنی این مسائل تو رو برداره و بعد میره به این شخص میگه که فلان جا گذاشتم، بهش بگو که فلان جاست، اونم به تو میگه که شناسامت فلان جاست، شما میری میبینی بله همون جا افتاده و به این شخص ایمان میارن که این داره راست میگه. خبر پیامبر و خبر الله تعالی را باور نمی کنن که اینا دروغ میگن. 99 تا دروغ میگن یک راست، ولی این یک راست هم توسط جن به انها رسانده میشه، اینو باور میکنن و 99 تا دروغ را در کنار این یک راست هم میپذیرن. مانند انسانی که میخواد بره در بازار میوه بخره، یک صندوق میوه گذاشته 100 تا میوه درش هست، 99 تاش خرابه، یکی سالمه، میگه من همه اینو میخوام میخرم. چه انسان عاقلی چنین کاری انجام میده؟ در عالم معنویات انسانهایی هستن که چنین کاری میکنن. 99 دروغ یک انسان کاهن و رمال و عراف را با یک بار راست گفتن قبول میکنن و باور میکنن. این هم از جمله انحرافاتی بود که در بین مشرکین رواج بسیار زیاد پیدا کرده بود. و همچنین از جمله انحرافات وجود اسلام. اسلام سه تا تیر بود، تیر کمان، بر روی آن یکی از آنها روش می نوشتن افعل، یعنی این کار رو انجام بده، روی دیگری می نوشتن لا تفعل، این کار رو انجام نده، و سومی رو هیچ روش نمی نوشتن. هر کسی می خواست هر کاری انجام بده و می ترسید از آینده این کار، تجارت، ازدواج، سفر، هر کاری می خواست انجام بده و می ترسید، توکل نداشت بر الله متعال، چون شرک و توکل یک جا جمع نمیشن. انسانی که مشرک باشه نمیتونه توکل بر الله متعال داشته باشه، بلکه توکل او بر آن شرکی میشه که برای الله تعالی قرار داده. این یک حقیقت ایمانی است. چون توکل نداشتن این کار انجام میدادن، برای انجام هر کاری این ستا تیر را در یک جعبه قرار میدادن، به هم میزدن. سپس به عنوان فال یا قرعه میکشیدن بیرون. اگر میگفت، اگر آن تیری بیرون اومده که روز میشه بود افعل، اون کار را انجام میداد، میگفت حتما پس این کار دارش خیر و برکت هست. خب این الان توکلش بر کیه، بر چیه؟ توکلش بر این تیریست که به صورت شانسی و اتفاقی داره بیرون میاد و بهش میگه افعل. توکل بر این داشته باشه انسان، یا توکل بر الحی الذی لا یموت، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و علی الله فلیتوکل المتوکلون. و اگر روش نمیشته بود لا تفعل، اون کار انجام نمیداد، منصرف میشد، میگفت این کار درش خیر و برکت نیست، از لام من درست بیرون نیومد، میگفت. و اگرم اون چیزی بیرون اومد که هیچ روش نمیشه نشده بود، از دوباره این کار را انجام میداد یک بار دیگه. و صورت‌های گوناگون این کار، صورت‌های بروز آپدیت شده در جامعه کنونی ما بسیار زیاد وجود داره. افرادی که بخت آزمایی میکنن، شانس آزمایی میکنن، میگه ببینم شانسم چی میشه، که این مسئله در قرآن هم آمده، انما الخمر والميسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان. انجام دادن چنین کارهای پلیدی از کار شیطانه. در کنار ازلام سه چیز دیگه در این آیه ذکر شده. الخمر، مشروبات الکلی، مشروباتی که دستساز بود، خودشون میساختن، میخوردن، مست میشدن. به شکل عجیبی در بین مسلمین این مشروب رواج پیدا کرده بود. کمتر کسی پیدا میشد که از این مشروب نخورده باشد. حتی اگر انسان بخواهد در عهد مکه آن زمان بشمارد، گفته شده فقط پیامبر و ابوبکر از این مشروب نخوردند، کسی دیگری میگن سراغ نداری. زن و مردشون میخوردند مانند آب میوه، و قمار، الخمر و المیسر، بازی قمار، آن بازی که انسان انجام میده با عادتهای مختلف. حالا امروزه در زمان ما معمولا با وسیله به نام ورق صورت میگیره، ولی خب حالتهای دیگری هم داره. فراوان در فوتبال قمار صورت میگیره، در خیلی از اشتباه ورزشی قمار صورت میگیره، در خرید و فروش قمار صورت میگیره، در تجارت و تبلیغات قمار صورت میگیره. اینکه انسان اموال دیگران را به ناحق بخوره، به این شکل که دو نفر سه نفر میشینن با هم وارد یک ماجرا میشن، بازی باشه، تجارت باشه، ورزش باشه، سیاست باشه، هر چیزی که باشه، غیبگویی باشه، شانس آزمایی باشه، هر کسی به اندازه پول میذاره وسط، میگه هر کسی که برنده شد همه این پولا رو برمیدن، این میشه قمار و این میشه خوردن مال مردم به ناحق. و در قرآن هم در سوره بقره آمده که یسألونک عن الخمر والمیسر، چون این دو مسئله در نزد عرب جاهلیت از اهمیت بسزا و بیشهی برخوردار بود، اومدن نزد پیامبر سوال کردن، گفتن خمر و قمار حکمش چیه، چی کار بکنی؟ قل فیهما اثم کبیر، ای پیامبر به آنها بگو که در این دو مسئله گناه بسیار بزرگی وجود داره. مست کردن خراب کردن عقل انسانه، عقلی که ما به وسیله آن بر دیگر مخلوقات برتری یافتیم، با این عقلی که ما قدرت یاد گرفتن داریم. مگر نه این است که آدم علیه السلام با توجه به علم و دانستن اسم از اسمهای چیزهای مختلف بر ملائکه برتری پیدا کرد؟ و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. الله متعال اسم همه چیز را به آدم یاد داد و آدم با عقلش بود این اسما رو یاد گرفت. علم با عقل حاصل میشه و بر همین اساس بر ملائکه برتری یافت و دستور آمد که ملائکه سجده آدم علیه السلام را به جای آورند. حالا انسان میاد با خوردن مشروبات الکلی این عقل را مختل میکنه. یعنی چی؟ یعنی عمل کردن بر خلاف فطرت الهی. و قمار هم همچنین کار بیهوده است که به وسیله آن مال مردم خورده میشه و هیچ محصولی هم در اینجا تولید نمیشه. ما فراموش نکنیم که دین اسلام در مسائل تجاری سعی بر این داره که یک حرکت اقتصادی در جریان باشه، یکی به عنوان کارگر کار بکنه، یکی به عنوان تاجر تجارت بکنه، یک حرکتی باشه مردم از همدیگه نون بخورن. ولی اگر این، خب این مسئله با تجارت و با کار و با کارخونه به وجود میاد، با کار مثبت، با تولید، ولی با انجام دادن کارهایی مانند قمار، تولید مشروبات الکلی، چه دردی از جامعه حل میشه و دوا میشه؟ چه کسی کار میکنه با قمار کردن؟ چند تا کارگر میرن سر کار؟ و این یک موزل مالی است، یک مشکل مالی در جامعه است. و النصب، نصب چی بود؟ تخت سنگهای بزرگی بود که در کنار کعبه گذاشته بودند و وقتی که گوسفندها یا شترهای خود را برای بت‌هاشون قربانی می‌کردند، خون این گوسفندها را برای این تخت سنگ‌ها می‌ریختند و خود را به این شکل به بت‌هاشون نزدیک می‌کردند و این میشد عبادت. الانصاب و النصب که در قرآن اومده به همین معنی است، تخت سنگ‌های بزرگ صاف تراشیده شده که به عنوان و به نیت و به قصد تعظیم بت‌هاشون خون حیواناتشون رو برای این تخت سنگ می‌ریختند، نشانی از تقدیس، از تعظیم، از بزرگداشت بود. این خرافاتی بود که در بین عرب جاهلیت آن زمان رواج پیدا کرده بود. اضافه بر این که مردم یا اکثر قبیله ها تا جایی که می توانستند به همدیگر حمله می کردند و اموال همدیگر را به غارت می بردند. تا جایی که زهیر بن ابی سلمى یکی از شاعران جاهلیت میگه که ومن لم یظلم الناس یظلم. در زمان جاهلیت این بیتو گفته، کسی که به مردم ظلم نکنه خودش مورد ظلم قرار می ده. یعنی یا بعد ظلم بکنی یا بعد ظلم بشه، قانون جنگل، یا بخوری یا میخورنت، یا بزنی یا میزننت. عدالت نیست، رحم نیست، مروت نیست، جوانمردی نیست، رعایت حقوق همدیگر نیست. و آن ظلم و ستمی که به برده ها میکردن در جاهلیت و آن ظلم و ستمی که به زنها میکردن، به آنها میراث نمیدادن، حقی بر آنها قائل نبودن، تا اینکه قرآن نازل شد و به آنها حق داد و به آنها بها و ارزش داد. و خیلی افتخار میکردن به شعر. عرب آن زمان فرهنگ آنها شعر بود، تا اینکه اگر نگاهی بندازیم به آن ابیاتی که از عرب به جا مانده، چه برسد به آن ابیاتی که به جا نمانده و کسی آنها را ننویسه و بهش اهمیت نداده. هزاران هزار بیت. انسان تعجب میکنه که این ملت چه بودن. ما در ملت فارس چند تا شاعر داریم؟ البته اکثر شعرهایی که داریم یا همشون بعد از اسلام، آنها هم تحت تأثیر فرهنگ اسلام قرار گرفتن که شاعر شدن. ما در زمان ساسانیان و حقامنشان چند تا شاعر داریم؟ کسی میتونه شاعری از آنها نام ببره که شاعر داشتن؟ نیست، نامی از آنها نیست. فرهنگی نداشتن هستن که دوحان آن را ارائه بدن. وقتی که اسلام وارد فارس شد، شعرهای مانند مولوی و حافظ و سعدی و دیگران، آن ده‌ها شاعری که ما داریم، حتی در ابیاتشان هم همه بحث اسلام و مسائل قرآن و دینه، مسئله دیگری در آن مطرح نیست. یک فردوسی فقط داریم که یک شاعر حماسی و ملی‌گرا بوده. در این وضعیت اسفناک که زنا نیست، رواج زنا در جامعه یکی دیگر از معضلات جامعه عرب آن زمان بود که این کار به شکل‌های گوناگون صورت می‌گرفت، جامعه عرب به قهقرا در انحراف و در فساد رسیده بود و اراده الهی اینجا اقتضا کرد که در بین این امت، بنابر دعایی که پیامبر ابراهیم علیه السلام کرده بود که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، بار الله از بین این امت که نمادگان خود پیامبر ابراهیم هستند، از فرزند اسماعیل، یکی را از آنها مبعوث کن در بین خودشان رسول بشه، که این رسول یتلو علیهم آیاتی، یعنی قرآنی بر آن نازل کن، کتابی بر آن نازل کن که این رسول آن آیات را تلاوت بکنه بر آن امت. و یعلمهم الکتاب والحکمه، و کتاب و حکمت را به آنها یاد بده. و یزکیهم، و آنها را مورد تزکیه قرار بده، آنها را پاک بکنه از پلیدی ها. اینجا بود که اراده الهی اقتضا کرد و شخصی به نام محمد ابن عبدالله به دنیا آمد. در سال یا در 12 ربیع الاول آمدی، همون سالی که ابرهه با لشکرش با آن فیلهای بزرگی که داشت جهت خراب کردن کعبه به سوی مکه آمده بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم به صورت یتیم به دنیا آمد، چون پدرش عبدالله هنگامی که پیامبر جنین بود فوت کرد. و در سوره الضحا هم این مسئله مطرح است، الم یجدک یتیما فآوى، مگر الله متعال تو را یتیم نیافت ولی به تو پناه داد، یعنی اینکه اشخاصی را برای تو مسخر کرد، در خدمت تو قرار داد، اول جدش عبدالمطلب تا سن 6-7 سالگی، بعدم عموش ابو طالب، تا اینکه به پیامبری رسید تا 40 سالگی و شاید بیشتر. این اشخاص از پیامبر صلی الله علیه وسلم دفاع می کردن. پیامبر به دنیا آمد از مادری به نام آمنه و عادت عرب این بود که فرزندان خود را می سپردن به آن انسانهایی که در صحرا زندگی می کردن، نه در روستا، در شهر، تا این فرزند در فضای پاک صحرا بزرگ شود. و این باور و اعتقاد داشتن که بزرگ شدن در صحرا به انسان شجاعت می دهد، انسان را شجاع بار می آورد، برعکس انسانی که در شهر زندگی می کنه ترسوست، بزدله، جرأت نداره. و باور داشتن که انسانی که در صحرا زندگی می کنه از اخلاقهای جوان مردانه برخوردار خواهد شد، انسانی خواهد شد که در تربیت هرچی بیشتر به کمال نزدیک خواهد بود. قبیله به نام السعدیه که حلیمه سعدیه یکی از زنان آن قبیله بود، آمدن در مکه گشتن و گفتن که هر کسی میخواد که فرزندش را بگیریم با خودمون ببریم صحرا به اون شیر بدیم و اونو بزرگ بکنیم، میپذیریم. یک سال، دو سال، سه سال میبردن، سالانه این قرارداد رو تمدید میکردن. در حال پیامبر را سپردن به حلیمه سعدیه، این هم پیامبر را با خود بردن و از وقتی که پیامبر را با خود بردن این خانواده رزق و روزی و برکت آنها بسیار زیاد شد، تا جایی که آنها این برکت را در زندگی خود احساس می کردند. کم کم پیامبر در صحرا بزرگ شد. البته هر چند وقت یک بار هم برای دیدن مادرش به مکه می اومد، تا اینکه مادر خود را نیز از دست داد. چند سالگی بود؟ تقریبا 3-4 سالگی. و به مرور زمان دوران جوانی خود را سپری کرد. وقتی که به سنی بود که با بچه های آن قبیله بازی می کرد، در روایت های تاریخی اومده که دو نفر اومدن و پیامبر را از بین بچه ها جدا کردن و بردن یک کناری و او را بر روی زمین خواباندن و سینه او را شکافتن. و آن بچه هایی که شاهد این منظره بودن بدو بدو رفتن به سمت پدر و مادرشان و گفتن بیایید که اون برادر قریشی ما، برادر مکی ما، دو نفر اومدن و اونو کشتن. که در حقیقت این مسئله است در قرآن آمده که علم نشرح لک صدرت، انشراح صدر پیامبر، یعنی این که سینه ایشان شکافته شد و بهره شیطان از پیامبر گرفته شد. هر انسانی به عنوان نفس اماره در درونش شیطان بر اون تسلطی دارد. مگر کسی که الله تعالی را در عصمت و در پناه خود نگه دارد. ولی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم این بهره و نصیب شیطانی در کودکی به صورت کلی کنده شد و گفته شده که ظرفی از طلا آوردن و با آب زمزم سینه پیامبر را شستشو دادن و بعد از اینکه این بهره را از سینه پیامبر کندن، سینه پیامبر را به حالت اولش برگردوندن و خیلی از یاران پیامبر آثار این شکاف را بر روی سینه پیامبر می دیدن، مانند اینکه جراحی شده باشه، عمل شده باشه. دیدید وقتی که عمل میشه آثار عمل بر بدن اون همیشه هست. این اثر را بر روی سینه پیامبر میدیدن و کم کم پیامبر بزرگ شد. به صورت مختصر بخوایم بگیم تا به سن جوانی رسید، ازدواج کرد با شخصی به نام خدیجه بنت خویلد ام المؤمنین، که انشاءالله این قسمت از زندگی پیامبر به بعد را میذاریم برای جلسه آینده. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.